بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. این هم یکی از جملات دیگر مناجات شعبانیه است. میگیم خدایا اگر من اهلیت ندارم برای اینکه رحمت تو به من برسه، تو اهلیت اون رو داری که به واسطه سعی رحمت و فضلت به من جود بکنی و رحمت تو به من برسانی. خب این ترجمه این جمله پنج مطلب رو بود به چه معنایی است، به خصوص رحمت که خیلی هم استفاده ازش میکنیم و در قرآن کریم هم خیلی آیه پیرامون او هست. ازا با تعریفی که عرض میکنیم در واقع با تفسیر بسیار از آیات قرآن 339 آیه رو الان باش آشنا میشیم. دو آیه هم کلمه جود درش آمده. رحمت خیلی استعمال زیادی داره، به خصوص رحمان رحیم. کلمه رحمت خدای متعال میگه رحمان، و توجه به این معنا بکنیم که چطور خدا رحمان رحیمه. رحمت به معنای تجلی اون لطف و عنایت درونیست که میخواد به کسی ابراز بشه. تجلی یعنی وقت که آشکار میشه، وقت که در درون انسان اسمشو میگذارن رقت. تفاوت رقت با بحث ما که رحمت در همین، رقت تو مرحله سبب هست، یعنی درون انسان اگر غلظت داشته باشه هیچ وقت تو بیرون رحمت ازش آشکار نمیشه. تو فارسی میگیم آدم خشن، تندخو، قسی القلب، سفت دل، سنگ دل. وقتی درونش بده تو ظاهر دیگه رحمت نیست. پس تو درون رقت، رقیق القلب و ظرافت روح، نرمی باطن، انعطاف پذیری. حالا نفسی که بگید یا اون رقته دو تا اثر داره. وقتی انسان رقیق القلب هم از بیرون مطلب بهش میرسه راحت میپذیره، و هم از درون اگه چیز هست راحت به بیرون منتقل میشه. مثل یه زمین نرمی میمونه که نرمی او باعث میشه که هم دانه که میپاشید از بیرون راحت فرو میره توش، و هم علفی که میخواد سبز بشه، گیاهی که میخواد در بیاد، راحت زمین رو میشکافه میاد بیرون. دل رقیق سبب میشه و اثر او تجلی اون لطف و نعمته. وقتی شما رقت دل دارید تو ظاهر آشکار میشود اینکه نعمت دل رو به دیگری منتقل میکنه. این نعمت که به دیگری داده میشه، ظاهر میشه به قصد لطف و رسیدگی به دیگری هست، اینو بهش رحمت میگن. ولو اینکه تو ظاهر یک ناراحتی هم برای طرف مقابل ایجاد بکنه، مثل معالجه. وقتی شما رقیق هستید نسبت به مریض، اثرش رحمته. رحمته اینه که لطف میکنید در حق و او رو معالجش میکنید، دوای تلخی رو بهش میدید در حالی که تو ظاهر ناراحت میشه، اما این ناراحتی ظاهر رو شما ازش میگذارید و اقدام به معالجه میکنید. تو ظاهر اذیتش میکنید اما در واقع اینو بهش میگن رحمت. پس رحمت همیشه این نیست که موافق میل طرف عمل بکنید، گاهی مخالف میلش، اکثر مواقع موافق میله، گاهی هم مخالف. همچنین تو معنای رحمت احتیاج هم تو ذهنش وجود داره. یعنی شما رحمتتون که گفتیم برای تجلی نعمته، نعمت آشکار میشه نسبت به کسی که محتاج به اون است. حالا اگر این احتیاج ازش گرفتید اسمشو دیگه رحمت نمیگذارند و نعمته. نعمت دیگه بدون توجه به نیازه. شما انطوری هدیه به کسی میدید اینو بهش انعام میگن، اما رحمت نمیگن. نمیگن شما رحمت بر او یا رحمش کردی. رحم تو معنای لغوی او این نکته هم گنجونده شده که احتیاج طرف مقابل هم توش ملاحظه میشه، اما تو نعمت اینطور نیست. حالا این کلمه رحمت اسم فاعلش میشه رحم، اما مبالغه رحم میشه رحمان و رحیم، یه مقدار مبالغه داره. اصل یعنی ابتداعا قانون اینه که هر وقت میخوان کننده یه کار رو بگن فاعل رو ذکر میکنن، و رحمت هم فاعل میشه رحم. رحم بر وزن فاعل هم اصله. اصل اولی اینه وقتی میخوان بگن یه کسی رحم کننده است یعنی آقا رحمه، ولی که گاهی از این فاعل عدول میکنیم، صرف نظر میکنیم به خاطر نیت مبالغه. توجه داریم، میخواییم بگیم این آقا خیلی رحم میکنه. اونجا که میخواییم خیلی رو نشون بدیم از رحم عدول میکنیم، میریم سراغ رحمان و رحیم. بین خود رحمان و رحیم هم تو مبالغش تفاوت هست. رحمان مبالغش از رحیم بیشتره به خاطر الفی که درش هست. الف رحمان این الف، الف ایستادگی و استقامته، یعنی همینطور بایستاده داره رحمتشو میده به یکی، لطف داره مستمرن. اون ایستادگی تو لفظ الف میاد، الف رحمان، در حالی که رحیم یه الف نداره. پس هم رحیم و هم رحمان معنای خیلی رحم کننده است، اما خیلیش تو رحمان بیشتره. از این جهته که ما صفت رحمان رو میگیم صفت عمومی پروردگاره. یعنی خداوند دو گونه رحمت داره، رحمت عامی که به همه انسان ها داره لطف میکنه، حتی اونایی که کافر، اون نفس از صبح شب نفس بکشن قضا میکنن لطف. اما یه رحمت ویژه داره که خاص شیعیانه، فقط به شیعه، اون دیگه به غیر شیعه نمیده. هر دوش رحمته، هر دوش هم مبالغه هست، اما دقت میکنید که رحمان معناش خیلی وسیعه، اهم از مؤمن و غیر مؤمنه، مطیع باشد یا عاصی باشه، هم داره داره خدا بهش لطف میکنه. اصلا کار نداره که اون بندگیشو میکنه یا نمیکنه، هم تو داره لطف. اونجایی که میخوایم رحمت عمومی پروردگار رو بگیم رحمان بگیم، اون وقت که میخوایم رحمت خصوصی به شیعه رو بگیم که چون بندگیشو کرده یه عنایت ویژه‌ای داره رحیم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو هم به رحمان هم به رحیم یاد میکنیم. دوباره تکرار میکنیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم تو بسم الله بود، عیناً تکرار شد. و تو الرحمن و الرحیم از کردن هر دو در حالی که مبالغه است، اما مبالغه رحمان بیشتره به لحاظ لفظ او و شاید الف او تشابه با وزن فاعل هم داره، فاعلیتش رو تأکید بیشتری توش داره، چون الف تو فاعل هم آمده، تو رحمان هم آمده. و این هم توجه بکنیم که لفظ رحمان اگر با الف و لام اومد، الرحمن گفتیم، به زبان عبری ها رحمان میگن، عبری ها زبان عبری الف و لام اونا ندارن، به جاش ها میگن، ها رحمان میگن. الرحمن یا ها رحمان فقط به خداوند گفته میشه، به غیر خدا هیچ وقت اطلاق نمیشه. اما اگه الف و لام رو برداشتی، الان تو رحمان گفتی، چرا به افراد دیگه هم اسم افراد گاهی رحمان گفته میشه، به رحیمان گفته میشه، بلکه الرحمن فقط به خداوند گفته میشه. مثل الله میمونه، الله رو شما با الف و لام الله که میگید فقط به خداوند گفته میشه، الف و لامش رو بردارید اله میشه، اله به غیر خدا هم گفته میشه. مطلب دومی که خدمتتون میخوام عرض بکنم، تو این جمله مناجات شبانی عرض کردیم خدایا که ما اهلیت نداریم برای رحمت تو. اهلیت داشتن و نداشتن بستگی به چی داره؟ این اثر سازندگی خیلی داره این جمله که میخوام عرض بکنم. چی تو میشه یک کسی اهلیت پیدا میکنه و یک کسی اهلیت نداره؟ که تو این مناجات میگیم خدایا اگه ما اهلیت هم نداریم، تو که اهلیت داری که لطف بکنه. اهلیت پیدا کردن انسان به حرکت اختیاری انسان به سمت کماله. یعنی وقتی ما با اراده خودمون تصمیم میگیریم در مسیر بندگی خدا جلو بریم، فرمان پروردگار رو اطاعت بکنیم و گناه نکنیم، این حرکت اختیاری ما یک شایستگی تو وجود ما میاره، بهش میگیم اهلیت. تو فارسی گاهی میگیم که سزاواره، وقتی سزاوار نیست میگیم نه این ناشایسته است، یا به تعبیر کسی میگفت حرامه. اصلا اینجا مصرف چنگ حرام. یا استاد نسبت به شاگرد یه موقعی میگفت که خوب که استاد زحمت کشید، شاگرد یه سوالی کرد که از سوالش معلوم شد که هیچی درس نفهمیده. گاهی وقتا بعضی سوال که میکنن معلوم شد درس خوب فهمیده، تازه داره یه مطلب جدیدی میپرسه. گاهی هم به عکس، تازه سوال که میکنه معلومه که هیچی درس از اول داره نفهمیده. و یک کسی هم چی سوالی کرده بود، استاد یه نگاهی تو چهرش کرده بود و گفته بود حرام کرد. تمام حرف ما را باز از بین برد. این همه زحمت کشته نیم ساعت دارم حرف میزنم با شما، تازه به میگی لیلی زن بود یا مرد بود. پس ما اگر حرکت اختیاری خودمون را انجام دادیم، یعنی اون فرمان الهی را هر چی گفته چشم گفتیم و عمل کردیم، ایناست که به ما اهلیت میده. اگه یادون باشد یه بارم خدمتون گفتم این که گفته میشه بهشت رو به بهانه میدن نه به بها، این غلطه، خلاف دستورات دین ماست، نه قرآن نه روایات اینو نمیپذیره. اصلا حالا این الفاظ اینطوری هم گفتن چون ظاهر قشنگی داره، افراد دیگه زیاد توجه به معناش نمیکنن که دقت میکنن. یک میگه به بها میدن نه به بهانه، یکی میگه به بهانه میدن نه به بهانه، هیچ کدومشون درست نیست. خداوند توان رو تو وجود انسان گذاشته، قدرت داده، اراده هم داده، با این اراده میتونم تصمیم بگم کار خوب یا کار بد بکنم. اگه کار خوب کردم میشه بها. بهاست، یعنی ارزش کاریست که اصطلاح عربیش هم استحقاق، یعنی بهش که انسان میره نگه به بهانه. بهانه معنیش نیست که من هیچ زحمتی نکشیدم، همینطور کشفی دارم میرم. اگه کشفی دارم میرم یکی دیگه چرا نمیره؟ فرق بین من و دیگری چیست؟ اگه عمل من با گناه دیگری یکسانه، خب همه باید به تو بهش بره. دیگه میشه این حرف بزن. اصلا بهش رو گذاشتم برای همین که انسان یه عمل خوبی را انجام بده. منطقه از اون برم که بعضی میگن همش به بهاست نه به بهانه، اینم غلطه. یعنی تکسب و تفضل هر دوش با همه. در سوره نور هم آیه 20 و هم 21 دو تا آیه پشت سر هم هر دوش داره لولا فضل الله علیکم و رحمته. توی یکیش دارید که ما زکا منکم من احد من عبد. اگه فضل و رحمت الهی بر شما نبود که هیچ کدومتون تزکیه نمیشدید. یعنی فکر نکنیم ما مستقلا داریم این جلو، اینطور نیست. آخرش لطف الهی رو داره. او آیه 160 سوره انعام فرمود من جا بالحسنه فلهو عشر امثالها. جا بالحسنه چی میشه؟ همون کسبیه که ما داریم میکنیم، همیشه بها. یه حسنه بیار، 10 حسنه بهت میدیم. حالا 10 حسنه که به من میدن یکیش بابت اون حسنه ایست که من آوردم، میشه بها. 9 هم اضافه شد میشه بهانه. خدای متعال دنبال بهانه میگردیم بخواهیم لطف کنیم. بهش هم که میریم همینه، مجموع بها و بهانه با همه. مجموع از تو حرکت از خدا برکته. درست ها میگم نه حرکت نکن، همش برکته. چیه این؟ چی میخوام بگم؟ نیست همچین چیزی. اگه کسی حرکت نکرد من ثابت بهش میگم که هیچی برکت توش نیست. یه کسی حرکت نکنه بگه خدایا تو که 10 حسنه میدی حالا یه 6 بده بیاد. هیچی نه 6 بده بیاد یعنی چی؟ قرآن فرمود جا بالحسنه فلهو، یعنی یه حسنش رو شما باید بیاری تا من 10 بهت بدم. 10 حسنه بهت میدم، این 10 متعلق و وابسته به اون یه دونه است که اگه اون یکی نیاد هیچ خبری نیست، نه یکی نه دوتا نه 10. اما وقتی یکی میاد معادل پاداش داده نمیشه، 10 برابر است، 100 برابر داره. اهلیتی که اینجا ما الان داریم میگیم اینجا بحثش همینه، میگم خدایا اگر من اهلیت ندارم تو که اهلیت برای جود داری. خب سوال اینه که من چه بکنم تو اهلیت پیدا بکنم؟ اول نیک احسان. چقدر خداوند فرمود 5 بار تو قرآن داریم ان الله یحب المحسنین. خب خدا محسن دوست داری، خب محبوب خدا بشی نیکوکار باش، تو کارا خوبش انجام بده. خدمت بکنید خوب خدمت بکنید، درس میخونید خوب درس بخونید، نمیدونم نماز بخونید خوبشون. این محسن بودن خدا خیلی دوست تو همه کنم، حتی تو فکرم باید محسن باشه. فکر محسن فکر مستدل رو میگه، یعنی اگه عقیده داره دلیل داره. رضا فرمود بهترین محسن ایمان به خدا، کسی که مؤمن به خدا هست محسن. و تو احسان فکری داره. نیکو فکر باشه و نیکوکار باشه. قرآن دوست داره. اهلیت هم به همینه. یه زیاد معطل این نشیم و همش به همینه. پس این که میگم اگر من اهلیت ندارم معلومه که کار خوبی نکردم. بذار رو اگر میرم جلو. خدا یا من اشتباه کردم، اهلیت ندارم، فرماتو نشنیدم، اما هنوز از تو تقاضای لطف و عنایت دارم. این هم نکته دوم. نکته سوم، اهلیت خداوند برای جود رسوندن وابسته به اهلیت ما برای استحقاق رحمت نیست. وابسته نیست. یعنی اینطور نیست که اگه من کار خوب کردم و اهلیت پیدا کردم، خدا هم اهلیت پیدا میکنه جود بکنه، و اگر کار بد کردم خدا دیگه اهلیت نداره. پس چیه؟ من چه اهلیت داشته باشم برای رحمت الهی، چه وجودم اهلیت نداشته باشه، در هر دو صورت خداوند وجود او اهلیت برای جود رسوندن داره. در واقع میگیم اهلیت از صفات فعلیه پروردگاره. صفات فعلیه صفاتیست که بعد از خلقت جهان خداوند داره. این صفت خداوند جواده. جواد بودن او مشروط به اهلیت انسان ها نیست که بگید اگر شما اهلیت داشتید من جوادم، بله من جواد نیستم. اینجوری نیست. بعضی اصلا کمک کردنشون مشروطه، میگه دا من اینقدر پول گذاشتم کمک میکنم به جهیزی افراد، مشروط به این که نیاز داشته باشه. لذا میره تحقیق هم میکنه، دلیلش هم نشونش هم میکنه. تو میگه ما یه جهیزی فلان میخواد، میگه میرم تحقیق کنم نیاز داره یا نداره، راست میگه یا دروغ. بعضی اینطوری هست، اون یه حالا جواب نیست، چون شرط گذاشت. یکی هم از شرط نمیزن، میگه من یه مبلغ رو گذاشتم برای کمک به جهیزی افراد. آیا کسی میگه تقاضام کنه برو بشونده، کاری نداره که اصلا نیاز داره یا نداره. یعنی نیاز او رو نگاه نمی کنه، جواب بودن خودش رو نگاه میکنه. هر کی میاد ازش تقاضا میکنه ردش نمیکنه. البته اینه که این تو هستن باید فرقم بگذارم بین نیازمند و غیر نیازمند. یعنی این فرق گذاشتن یه امر عاقلانه‌ایه. من بس عاقلانه‌شو الان نمیخوام، اصلا تو زمینه نیست، اما شایسته است که انسان فرق بذاره. اون که نیاز داره رو بیشتر کمکش بکنه، اما آیا اون که نیاز نداره که باید ردش بکنه، بگه چون دروغ گفتی کمکت نمی کنم؟ آدم جواد اینطوری نیست. بحثم تو اینه، آدم جواد اون جودی که تو وجودشه نمیتونه نبخشه، هم تو بخواد ببخشه دخمال بخششه. حالا اون که راست میگه بیشتر بهش میبخشه، اون که دروغ میگه بازم میبخشه کمتر. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه وقتی افراد بهشون مراجعه میکردن کمک میخواستن، اونشون که راست میگفتن کمک جدی بهشون میکردن. یه روز هم یکی اومده و دروغ میگفت کمک میخواست اما دروغ میگفت نیاز نداشت. پیغمبر به عمر گفتن بلاشو زبون اینه قطع کن. میان بلنشون شمشیر رو کشید که خواهی زمانش رو قطع کنه. فهمدن بیشیم نگفتم زمانش رو قطع بکنه. این که میخواست زمانش رو قطع بکنه زمان پیغمبر سرش نمیشوند. اما عمدرم پیغمبر رو بهش گفتم، میخواستم بهش بفهمنم که تو نمیفهمی من چی میگه. و امیر و دونه علیه السلام فهمدن بلنش رو زمان رو قطع کن، از آن بلنش رو یه پولی جزی بشته نه بلنشون. این حدیث یه چیزی من ازش برداشت میکنم، حالا کسی اینو نگفته ها، که یه مقدار خودم با تردید میگم، به شکل احتمال میگم. میگم این که پیامبر گفتن زبونشو قطع کن معلومه که اون دروغ میگفته، چون اگر راست میگفت میگفتن کمکش بکن، چون دروغ میگه معلومه که پشت حرفی که داره میزنه پشتش نیاز نیست. نتیجه چیه؟ فقط یه زبان است داره حرف میزنه، لغلغه یه زبان میگه به من کمک بکنه. پیامبر نگفتن نیازش باید طلب کنه، نیاز نبود، فقط زبونش داشت کار میکرد، گفتن زبانش قطع یه کار میکنه که حرف نزنه. وقت تو اینجا که میگن زبونش قطع کن کمک کمتر بهش میکنه، کمک اصلی بهش نمیکنه، چون انسان عاقل حکیمانه میره جلو. حکمت اینه که اگر راست میگفت دقیقا نیازشو برطرف میکرده، اما حالا چون دروغ میگه اصلا نیاز نداره. موتور نه کمکش نکنن هی وسیله التماس میکنه. چرا میکنم یه پولی بهشون دادم تا اسپیل هم ساده. حالا تو بحث ما اینه. ما اهلیت داشته باشیم یا نداشته باشیم خداوند جوابه. بر اساس همین هست که تو این دعا میگیم خدایا گرچه من اهلیت ندارم رحمتی رو به من نازل بکنی، اما تو که اهلیت داری که جودتو به من برسونی. دارم اون قسمتش رو صحبت میکنم تا خداوند رو به قول ما تحریک بکنم، به حرکت بیندازم تا به من جودش رو برسونه. به همینطور هم هست. نکته چهارو، اگر ما اهلیت نداریم برای که رحمت به ما برسه، چطور جرأت میکنیم دعا بکنیم از خدا بخوایم و بگیم خدایا ولو من اهلیت ندارم تو که اهلیت داری بده بیا. خیلی اینطور صحبت کردن مثل همون فقیریه که میاد در خونه یه جواد میگه من که اهلیت ندارم برم کمک بکنم چون دروغ دارم میگم، نیازی ندارم، اما تو که جواد هستی خب کمک بکن. خب این خود این گفتن جمله اول معنیش نیست که کمکم نکن. همین که میگم من اهلیت ندارم چون نیازی ندارم، دروغ دارم میگم. اما میگم ولو من نیازم ندارم، اما تو که جوادی. این طرز حرف زدن چیه؟ وقتی این کسی نیاز نداره چطور روش میشه این حرف رو بزنه؟ میگه من ولو اهلیت ندارم تو که اهلیت داری بده بیا. چطور داریم با خدا این حرف رو میزنیم؟ مطلب چهارم ما سؤال در ماره که نباید با خدا این تو حرف بزنیم، بلکه به عکس باید بگیم، بگیم خدایا کمکم بکن تو ما بندگی رو بکنیم. وقتی بندگی کردیم اهلیت پیدا بکنیم، اهلیت که پیدا کردیم تو هم کمکم بکن. راه متعارف اینه. خدای توفیق هم بده بندگی رو بکنم، با بندگیت شایستگی پیدا کنم که من جور بکنم، بعدم جور دارم. اما حالا تو دعا دارم میگم که ولو اهلیت هم ندارم تو که جواد هستی کمکی تو بکن. جواب این سوال سه تا مطلبه. یکی اینه که اولا جود بودن خدا متعلق به اهلیت من نیست. منم اینو فهمیدم خداوند جودش اهم از اینه که من نیاز داشته باشم یا نداشته باشم. اینه که تو یه دعا هم داره، تو سهرهای ماه رمضان دعای ابو حمزه داره، تو دعای افتتاح هم داره که خدایا لطف تو من رو به طمع انداخته که از تو درخواست بکنم چیزی را که استحقاقش نداره. از بس تو لطیف هستی، عنایت داری، من رو به طمع انداخته. این یه مطلب که چون جواب بودن خدا مشروط به استحقاق من نیست، من رو به هوس انداخته، به طمع انداخته، بیام ازش درخواست میکنم. جواب دوم اینه که من اهلیت ندارم، اما با همین دعایی که دارم میکنم یه اهلیت مختصری پیدا کردم، گذشته رو خراب کردم، اما الان که دارم دست گدایی رو بالا میکنم و میگم الهی ان کنت غیر مستحل لرحمتک، خود این دعا این چیه؟ این خودش یه قدمه، دارم بردارم یه زحمت مختصری است. با همین دعا کردم یه شایستگی جزئی پیدا میکنم، به طور که رفیق من پهلوی من که نشسته اون دعا نمی کنه، میگه ولش کن. حالا فرض کنید ما دو نفر کنار همین، هیچ کدوم هم اهلیت نداریم، ولی که الان که میرسیم مثلا من دعا میکنم اون دعا نمی کنه، اما من تو دعا میگم خدایا ولی من استحقاق ندارم، اهلیت ندارم، تو کمکم کن. رفیق من دعا نمی کنه، آیا من و او مساوی هستیم؟ گذشته من مساویه، هر دو خراب کردیم، اما الان که من دارم دعا میکنم خود این یه اهلیت جزئی میاره. ازا چه اشکال داره که بگم به واسطه یه دعایی که الان دارم میکنم خدای متعال جودشو بر من میرسونه و نازل میکنه. جواب سوم هم اینه که ما تو این مناجات شعبانیه داریم خبر میدیم، تقاضا که نکردیم، نگفتیم جودتو بده بیاد، داریم خبر میدیم، داریم از یک واقعیت خبر میدیم، میگیم خدایا ما ولو اهلیتا نداریم برای رحمت تو، اما میدونیم که تو شایسته هستی برای جود کردن، داریم خبر میدیم از اون. یه خبر دادن که اشکال نداره، میگفتن دستور نده، اما خبر که اشکال نداره. به خانم میگن به شوهر دستور نده، دستور دادن ذلته، معنیش اینه که من محتاج به تو هم که تو بری برام نون بگیری. حالا زن میگه دیگه دستور ندارم چکار بکنم؟ اما خبر بده. به شوهرش هم میگه تو خونه نان نداری، اما نمیگه برو نون بگیری، چون که دستور داد ذلته. معنیش نیست که من به تو احتیاج دارم که تو کمکم بکنی. خوب نیست مؤمن خودشو وابسته به کسی نشون بده. خبر میده، خبر من کشور ندارم. اصلا توی این مورد شعبانی هم خبر میده. میگم خدایا من ولو اهلیت ندارم، اما تو اون گونه هستی که نگاه به اهلیت ما نمی کنی. تو اهلیت این رو داری که مرتب جور بکنی به بنده ما. خبر میده. بعد تو خبرم خدا عمل میکنه. به دنبال این دعایی که میکنیم او لطفش رو در حق ما جاری میکنه. مطلب آخر، مطلب پنجم ما، عرض کردم تو قرآن ما کلمه رحمت خیلی داریم. من تو یه دور زدم 339 تا آیه دیدم تو قرآن داریم که راجع به رحمت آمده. دارم خیلی از آیات قرآن بقام همیشون دعا بکنم، یه دور نگاه کردم رو همش، اما تب خیلی آیه داریم تو قرآن. دیگه گلچین کردم، دیگه هم تو از خدای متعال تقاضا کردم، کمک خواستم، یه دو سه تا آیه شو انتخاب کردم. هم تو به ذهنم جلوه کرد که اینا رو عرض بکنم، میخوام از محضر قرآن استفاده بکنم، اما میدونید بس خیلی بسیه. ای کاش بحث رحمت و جوری ولو این کتاب هم میشد جا داشت، خیلی زیاد. حالا راجع به جود گفتم دو تا آیه بیشتر نداریم، اون زیاد تو قرآن ازش یاد نشده، اما رحمت چرا؟ حالا دو تا آیهشو که از سوره نور خدمتون گفتم که اصلا میگه اگه رحمت الهی بر شما نبود، تفضل الهی نبود، اصلا هیچ کدامتون نمیتونستید کمال پیدا بکنید، رشد معنوی پیدا نمی‌کردید، کاری نمی‌تونستید بکنید. اگه کاری هم می‌کنید، این سرمایه که داری، سرمایه هم خدا بهتون داده. یادتون باشه، لطف الهی است. اینا رو لطف فراموش نکن. باز تو آیات قرآن آمده که مثلا وقتی خداوند در رحمتشو به سوی کسی باز بکنه، هیچ کس نمی‌تونه جلوشو بگیره. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، سوره فاطر آیه 2 هست. اون وقت که خداوند رحمتشو میخواد به انسان بده، به انسان ها بده، امکان نداره کسی جلوشو بتونه بگیره. حالا آمریکا بسیج میکنه، لشکر خودشو بخواد یه نعمت رو از ایران بگیره، همچه که خداوند اراده کرد نعمت مثلا انرژی هستی به ما بده میده، حالا تمام دنیا هم بسیج شن بخواد جلوشو بگیر، نمیتونه. عکسش هم هست، پناه میبینیم به خدا که اگر خداوند اراده کنه رحمتشو بگیر از کسی یا از گروهی، تمام جن و جمع شن بخواد رحمت به او بدن، نمیتونه. حواسمون باشه. پس انسان عاقل اینه که بره سر سرچشمه رابطه درونشو با خدا صرف محکم بکنه. اون جایی که درست کرد این کارا، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. قل اللهم، بگو، قل بگو دیگه چی بگم؟ اللهم مالک الملک، خدایا تو هستی که مالک ملک، یعنی ملک تو ملک توه دیگه، تو مالک چیه؟ تو تل ملکه من تشاء. به هر کی میخوای ملک رو میدی و تنزع الملک ممن تشاء. از هر کی میخوای ملک رو میدی و تعز من تشاء و تذل من تشاء. یکی میخوای عزیزش میکنی میکنی، یکی هم میخوای ذلیلش میکنی میکنی. به یدک الخیر. به یدک معناش این نیست که به دست توست خیره، جار و مجرور تقدیم و محبه و تأخیر یا فیدول هست دیگه. این جار و مجرور که جلو افتاده تو تجویر بید فقط به دست توست که خیر جاری باشه. اشکال بید فقط یه معنی زیبایی بیدم، یعنی جایی دیگه هم هرچی خیر به من خواب برسونه اراده الهی باید روش باشه. به یدکل خیر انکه علا کل شاید قدیم. این دعا هم هست، دعایی که از انبیا هست. ادخلنا فی رحمتک، آیه 151 اعراف. خدایا ما رو داخل در رحمت خودت بکن. این دعا با زمزمه ما باشه و زیر زبان ما باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.